بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت تعلیقات صفحه 193 بودیم که در صفحه 193 تا تبصره خونده شد که یک بحث خیلی زیبایی بود در معرفت نفس و معرفت رب و انتقال از عالم انفس به عالم آفاق و اینکه انسان یک واحد عددی نیست، همون جوری که حق تعالی واحد عددی نیست، به این معنی که نفس سریان داره در تمام شؤون و مراتب خودش که در هر مرتبه نامی داره و به اسمی خوانده میشه و در تمام این مراتب نفسه که این نام رو پذیرفته، این تعین رو پذیرفته. در یک مرتبه بدنه، در یک مرتبه قوه خیاله، در یک مرتبه قوه وهمه، در یک مرتبه قوه عاقله است، که نفسه که در همه اینها ساری و جاریه. همینطور در نظام هستی حق تعالی واحد عددی نیست که یک خدا داشته باشیم در مقابل اشیاء دیگه، که یک زمین، یک آسمان، یک خدا، بلکه خدا حق تعالی احد، یکتا، یکتای همه، که هیچ موجودی جدا و بریده از حق تعالی نیست، بلکه هر موجودی یک کانال، یک جلوه و یک بروزی از حقه. لذا نمیتونیم اشیاء رو از خدا جدا بدونیم، که در مباحث توحیدی که وقتش بیاد انشاءالله پیرامون این مطالب بحث میکنیم و اونجا متوجه میشیم که نظام هستی یک پارچه حقه، نظام هستی یک پارچه حیاته و اسماء الهی که ما با الفاظش کمابیش آشنایی داریم، با معانیش هم آشنایی پیدا میکنیم و میبینیم که مثلا اسم الحی در همه نظام هستی ساری و جاریه و همه موجودات حیان، همه موجودات حیان، و میبینیم که همه موجودات به اسم القیوم پابرجایند و همه اسما رو ساری و جاری میبینیم در نظام هستی. خب حالا در این تبصره که در مورد قوه واهمه بحثمون بود تا رسیدیم به این تبصره که میفرماد تبصره قوه وهمیه که رئیس و حاکم اکبر قوای حیوانی است، که در حیوانات تمام قوا مادون اویند، همان قوه واهمه است که آن را وهم و قوه وهمیه نیز گویند. چه بگیم واهمه، چه بگیم وهم، چه بگیم قوه وهمیه، که حالا کجاها واهمه میگیم و کجا قوه وهمیه میگیم عنوان میکنند. این قوه مدرک معانی جزئیه است، که قبلا توضیح دادیم اینها رو که وهم ادراک معانی جزئی میکنه، که چون در قوای حیوانی شریفترین قوه است که مدرک معانی جزئیه است، لذا اسم رئیس ایشان را که قوه وهمیه است بر او گذارده اند، هرچند تمام قوای مادون او از شؤون او هستند. که رئیس قوای حیوانی چون وهمه، حاکم اکبر بر قوای حیوانی قوه وهمه و همه شؤون و قوای حیوانی در تحت حکومت وهمن، همه در تحت حکومت وهمن، که اگر در حیوانات است همه ادراکات آنها وهمی است، دیدنشون وهمیه، شنیدنشون وهمیه، چون همه برگشته به وهم میکنه این ادراکات، ولی در انسان این ادراکات میاد تا مرتبه عقل، لذا انسان از دیدنی ها شنیدنی های خودش میتونه نتیجه بگیره، چون عقل اون مرتبه کلیه و تا به مرتبه کلی نرسیم حکم نمیتونیم صادر کنیم، یک قانون کلی نمیتونیم صادر کنیم. خب اما حیوان که دارای قوه عاقله نیست، حیوان که دارای قوه عاقله نیست، ادراکاتش چون به اون مرحله نمیرسه، لذا نتیجه گیری و قواعد کلی نمیتونه به دست بیاره از دیدنی ها و شنیدنی های خودش. و اگر در انسان از همه ادراکات نطقی و عقلی است، بنابراین در موارد استعمال اگر سخن در قوه مدرکه جزئیات است، همین قوه وهمیه به معنی واهمه است. و اگر سخن در قوه رئیس حاکم بر همه است، باز همین قوه وهمیه بدین معناست. و به معنی اول چون گویان قوه مرتبه در نهایت تجویف اوسط دماغ است، دماغ است، نظر آنان به سلطان این قوه در فعل اوست و تبسته. خب حالا یه موقع هست در کتب فلسفی شما میخونید که در یه قسمتی از مغز میگن اینجا محل قوه واهمه است، فلان قسمت مغز مثلا کجا، میفرماید که نهایت تجویف اوسط دماغ، خب اینجا محل قوه واهمه است، در حالی که ما میدونیم قوه واهمه مجرد از ماده است. قوای ما، قوای ادراکی ما همه مجرد از مادن، حتی قوه خیال و ما بقیه قوا. حالا چگونه است که اینها میان و در مغز براش محل تعیین میکنن، یا برای قوای دیگه هم در مغز محل تعیین میکنن فلاسفه؟ خب این چگونه میشه با مجرد بودن، که موجود مجرد مکان نداره، که در بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس اگه در خاطر آقایون باشه گفتیم که نفس از ماده برخواسته، یعنی ماده بر اثر تکاملات و تحولات جوهری که درش صورت گرفته اومده و به مرتبه مجردات رسیده، به مرتبه تجرد رسیده. خب حالا اون مرتبه‌ای که از تجرد پیدا کرده به حسب ماده است، به این معنی که این مزاجی که در اینجا حاصل شده این مزاجی که در اینجا حاصل شده و با تکامل او تبدیل شده به مرتبه مجرده، اون نفسی که حادث شده بر حسب این مزاج نفس کبوتر با نفس سگ فرق میکنه. نفس انسان سلام با نفس حیوان دیگه فرق میکنه. حالا این فرق از کجا به وجود میاد؟ این فرق از کجا به وجود آمد؟ این فرق از اینجا به وجود آمد که این مزاجی که به وجود آمد حاصل شد، این ماده مزاج خاصی به خودش گرفت و از اون نفسی پدیدار شد. این مزاج بود که در تشکیل نفس دست داشت. چون مزاج کبوتر اونجوری بود، نفس کبوتر به اون صورت به وجود آمد. و چون مزاج سگ مثلا اون خصوصیت رو داشت، نفس سگ به حسب اون مزاج به وجود آمد. لذا شما میبینید در علم ژنتیک الان میان یه قسمتی رو دستکاری میکنن. خب انسانی که به دنیا میاد مثلا ترحم دیگه نداره، میان قسمتی رو دستکاری میکنن. انسانی که به دنیا میاد مثلا فلان قوه رو فاقده. این برای چیه؟ این به خاطر این که نفس جسمانیت الحدوثه، سلام علیکم، حدوثش از جسمه، از این جسم حادث شده، از این مزاج حادث شده. چون اون مزاج دستکاری شده، اون نفسی هم که به وجود آمده بر حسب اون مزاج متفاوت شده با امزجه دیگه. خب به این معنی که همه قوای نفس، همه قوای نفس در بدن پایگاه دارند. همه قوای نفس در بدن پایگاه دارند، چه قوه واهمه باشه، چه قوه متخیله باشه، حتی احساسات ما، اینا در بدن پایگاه دارن، در این مزاج پایگاه دارن که بدن مرتبه نازله نفسه. اگر نفس دارای قوه واهمه است، در این بدن هم یک قسمتی هست که مربوط به وهم میشه. در این بدن هم قسمتی هست که مربوط به وهم میشه. اگر انسان دارای قوه عاقل است، قسمتی داره در بدنش که مربوط میشه به قوه عاقله، نه اینکه او تعقل کنه. او پایگاهی برای قوه عاقله. لذا مغز حیواناتی که کاملترن، حیواناتی که کاملترن، مغزشون با حیوانات ناقص‌تر متفاوته. مثلا خزندگان مثل سوسمار، تمساح، اینها بازی گوشی ندارن، بازی، ولی حیواناتی مثل روباه، مثل آهو، مثل میمون، اینها مغزشون متکامل تر از خزندگانه. لذا قوه بازی کردن، بازی گوشی کردن، اینها درشون هست. و انسان مزاجش فوق مزاجهای اینهاست که یک مرتبه‌ای داره که پایگاهی برای قوه عاقل است. خود قوه عاقله مجرده، واهمه، متخیله. تمام قوای ما مجرد از مادن، ولی اینا در این بدن پایگاه میخواد که اگر اون پایگاه خراب بشه اون قوه از فعل خودش باز میمونه، اون قوه از فعل خودش باز میمونه. لذا شما میبینید میگه العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، علمی که در کودکی یاد بگیره انسان مثل نقشیه که در روی سنگ بیفته، پاک نمیشه، چون قوا جوانن، قوای بدنی جوانن. ولی وقتی پیر میشه طرف، سلام علیکم، علم در پیری مثل نقشی به روی آبه، زود پاک میشه. چیزی که از جوونی، از بچگی یاد گرفته در نفسش هست، ولی الان هرچی بهش بگی در سن پیری دیگه یاد نمیگیره، خاطر تحلیل رفتن اون قوا. خب حالا مراد اینجاست که اگر گفته میشه که مثلا وهم یا قوه وهمیه در کجای مغز مکان داره، منظور چیه؟ نظر آنان به سلطان این قوه در فعل اوست، نه اینکه خود اون قوه پایتخت، به اصطلاح پایتخت این قوه در اونجا واقعه. لذا گفتیم با دستکاری کردن ژن که اون پایتخت رو وقتی به هم میزنن، اون نفسی که میخواد پدیدار بشه چی میشه؟ چون به حسب اون مزاج داره این نفس صورت میگیره، شکل میگیره، و به خاطر همینه که گفته میشه انسان از خوردن بعضی غذاها پرهیز کنه، بعضی چیزها حرامه، یا مادر موقعی که حمل داره فلان غذا رو نخوره، فلان غذا، چون اینا در اون مزاج اون بچه تأثیر میذارن. اگر خورما بخوره مثلا مادر، بچه عاقل میشه، اگر کدو بخوره اینجوری میشه، اگر به بخوره مثلا بچه زیبا میشه، ترشیجات نخوره که بچه زشت میشه، در جسم و روح بچه اثر میگذاره. خب مثلا شیخ در آخر فصل اول مقاله چهارم نفس شفا گوید که در انسان برای وهم سلام احکام خاصه است، از آن جمله اینکه نفس تصدیق نمی کند که شیء مثلا در دو جا واقع شود، این شیء همین جا باشه هم جای دیگه باشه، و اینو نفس نمی پذیره. که بگیم این شیء همین جاست هم در اتاق دیگر، این رو نفس، این چه قوهیه که اینو نمیپذیره؟ این قوه لامحاله در ما موجود است و آن رئیس حاکم در حیوان است، حکمن لیس فصلا کل حکم العقلی. لیکن حکمش تخیلی مغرون به جزئیات و صور حسیات است، و اکثر افعال حیوانات صادر از آن است، همون قوه وهم باشه. خب و در اواسط فصل پنجم مقاله اولای آن گوید که قوه وهمیه در نهایت تجویف اوسط مغز است که ادراک می کند معانی غیر محسوسه‌ای که در محسوسات جزئی موجود است. مثل چی؟ مثل قوه‌ای که در گوسفند است و حکم می کند که باید از گرگ فرار کند. خب چه چیزی به گوسفند میگه از گرگ فرار کن؟ یه قوه‌ای درش هست که معنای دشمنی رو در گرگ میفهمه، معنای دشمنی رو در گرگ میفهمه، لذا از او فرار میکنه. و این که این فرزند توست، با او مهربانی کن. گوسفند با بچه خودش مهربانی میکنه ولی از گرگ فرار میکنه. این چه قوه‌ایه که سلام علیکم تشخیص میده از این باید فرار کرد و به این باید مهربانی کرد؟ این همون قوه واهمه است که رئیس حاکم در حیواناته. خلاصه کلام غرضم این است که قوه وهمیه رئیس و حاکم اکبر همه قوای حیوانی در حیوانات است، که همه آنها شؤون او هستند، همه اون قوا. یعنی تمام افعال حیوانی فعل قوه وهم است و به او مستند است، جز این که در افعالی که مادون ادراک معانی جزئیه اند، هر یکی را اسمی خاص است. همه قوای حیوان وهمیه، منتها حالا ما مادون واهمه رو هر کدوم براش اسمی میذاریم، که مثلا که آن حس مشترک است و دیگری خیال، که یکی اسمشو میذاریم حس مشترک، یکی اسمشو میذاریم خیال، که اینها همون وهمن که تنزل پیدا کردن. و دیگری متصرفه است که تصرف میکنه، صور محسوسات رو با هم مخلوط میکنه، از هم جدا میکنه، تفصیل میده. تا اینکه مدرکه معانی جزئیه را به جهت شرافت فعل به رئیس اسناد دادن، چون دیگه بالاترین مرتبه در حیوان اونه که ادراک معانی جزئیه میکنه، که گفتن مدرک معانی جزئیه قوه وهم است. هرچند در حقیقت مدرک صور جزئیه، نه معانی، صور جزئیه، و متصرف، اون که تصرف میکنه در این صور جزئیه، برای انسان سه تا سر میذاره. تصرف میکنیم صورتهایی رو که گرفته در خیال خودش، انسانو بدون سر تصور، مثل کامپیوتر که شما این برابر میکنید صورتها رو، تو ذهن انسان قوهی داریم که این صورتها رو با هم ترکیب میکنه، تفصیل میده، جدا میکنه، وصل میکنه، به جوی متصرفه. و خازن و حافظ همین رئیس است، قوهی داریم که معانی و صورتها رو در ما حفظ میکنه. خزینه دار که اینا در حافظه یا ذاکره که به یاد ما میارن از حافظه از اون خزینه بیرون میاره این صورت ها و معانی رو موقعی که بخواییم در پیش ذهن ما حاضر میکنه. خب همه این متصرفه و خازنه و حافظه و ذاکره و اینا همه وهمن، منتها در هر مرتبه اسم خاصی پیدا کرده. خب چون تفسیر در بیان این نکته مهم که متمم آن مطلب بسیار شریف قبل از آن است دانسته شد، گوییم مفکر وصف و عنوان عقل است در حالی که مستعمل قوه متصرف است. یعنی وقتی قوه متصرفه رو عقل میگردونه، عقل به کار میبره قوه متصرفه رو، بهش میگیم چی؟ مفکره. میگیم مفکره که در این حال وصف و عنوان متفکره از آن قوه متصرفه است. متصرفه دیگه اسمش میشه متفکره. موقعی که عقل با او کار میکنه میگیم داره فکر میکنه. موقعی که عقل این قوه متصرفه رو به کار میگیره، به خود اون قوه متصرفه میگیم متفکره، اون کسی که به کارش گرفته میگیم مفکره. و گاهی اطلاق مفکره بر خود متصرفه نیست کردن. بیانش این که قوه متصرفه کارش ترکیب محسوسات بعضی به بعضی و تفصیل محسوسات بعضی از بعضی، که ما اصلا با همین کار خلق میکنیم در ذهنمون چیزهایی رو. وقتی میخواییم مثلا نقشه‌ای بکشیم، این صورت‌های محسوسه رو هی با هم ترکیب می‌کنیم تو ذهنمون، می‌چسبونیم به هم دیگه، از هم جداشون می‌کنیم، که این کار قوه چیه؟ متصرفه است. چیزهایی که اصلا در خارج نیست، صورت‌هایی که در خارج ندیده ایم ولی در به وسیله قوه متصرفه اونا رو در خودمون ایجاد می‌کنیم. حال بدان که این قوه متصرفه را که کارش ترکیب و تفصیل است، در اصطلاح کتب طب آن را به طور اطلاق مفکر نامند. سرانه در کتب طب به این قوه متصرفه میگن مفکره، ولیکن در کتب معقول، در کتب فلسفی، اگر قوه متصرفه را وهم استعمال کند، وهم که مدرک معانی جزئیه است، بیاد این متصرفه رو به کار ببنده، متخیله نامند. بگیم طرف داره تخیل میکنه، نمیگیم تفکر میکنه. وقتی که وهم اونو به کار میگیره، چرا؟ چون فکر انتقال به حرکت به سوی مجهولات، از معلومات به سوی مجهولات و کشف مجهولات، کشف معانی که برای ما مجهولن، که خب این کشف از آن عقل که امور کلی در دستشه. میگه هر مثلا هر حیوانی حرکت میکنه، هر حیوانی حرکت میکنه، این یه حکم کلیه. هر حیوانی حرکت میکنه این مال عقله، چون کلیات گفتیم ادراکش با عقل دیگه. تا قضیه به این مرتبه کلی نرسه نمیشه استنتاج کرد ازش، از جزئیات نمیشه استنتاج کرد. حالا که گفتیم هر حیوانی متصرفه رو به کار بگیره، اونجا دیگه میگیم متخیله، وصف متخیله میاد براش. در کتب معقول اگر قوه متصرفه را وهم استعمال کند متخیله نامند، و وهم را مخیله، یعنی خود وهم مخیله است، قوه متصرفه میشه متخیله. ولیکن نه به اطلاق، بلکه در حالی که مستعمل قوه متصرفه است، موقعی که قوه متصرفه رو به کار میگیره میگه مخیله، و همین قوه متصرفه را متفکره گویند در وقتی که عقل مستعمل اون. وقتی عقل متصرفه رو به کار میگیره میگیم چی؟ متفکره. چنان که شیخ در فصل پنجم تعلیم سادس کلیات و قانون گوید: می‌فرماید قوه مدرکه در باطن حیوانات به مانند جنس است برای قوای پنجگانه. اولی آنها قوه ایست که حس مشترک نامیده می شود. حالا حس مشترک رو توضیح میدیم. و دومی قوه ایست که اطباء آن را مفکره و محققان آن را گاهی متخیله و گاهی مفکره گفتن، که اگر قوه وهمیه حیوانی آن را به کار گیرد متخیله، و اگر قوه نطقیه به آن اقبال کند و به کارش گیرد مفکر نامیده می شود. حس مشترک قبلا گفتیم همون بنتاسیا یا حس مشترک، که حسی هست که تمام قوای ادراکی ما در اونجا جمع میشن، یعنی دیدن، شنیدن، بوئیدن، اینها قوه لامسه، ذائقه، اینا چشم داره برای خودش میبینه، گوش داره برای خودش میشنوه، دست داره برای خودش لمس میکنه، ولی اینا همه میان در یک جا متمرکز میشن، مثل یک حوضی که 5 تا نهر آب میریزن در اون حوض. لذا ما اونی که میبینیم و اونی که میشنویم و اونی که لمس میکنیم در یک مرتبه ادراک میکنیم، نه جدا جدا، که اینو بهش میگن حس مشترک، که همه این قوای ادراکی ما مدرکاتشون برگشت میکنه در اون حس مشترک، و اونجا ادراک واقع میشه، که خود حس مشترک در مرتبه خیاله، خود حس مشترک در مرتبه خیاله، و همه ادراکات حسی ما در مرتبه خیال ادراک میشن، چون ماده که محل ادراک نیست، اصلا توانایی ادراک نداره.
Gracias.
اختراع کردن. عرض کردیم که ما قوهی داریم در وجودمون که این چیکار میکنه؟ متصرف است، تصرف میکنه. عرض کردم که این قوه متخیله که وقتی مثلا شما یک شعری میخواید به سرایی، خب دارید یک شعری اختراع میکنی، وقتی یک شعر میخوای اختراع کنی اون معانی جزئیه رو، اون لطافتها رو که باید با هم در کنار هم بگذارید، اون صورت شعری رو که در ذهنتون باید پیاده کنید، این مال کار قوه واهمه است. وهم این صورتها رو با هم ترکیب میکنه که خود شعر مربوط میشه به قوه خیال، که میدونید هر انسانی نمیتونه شعر بگه، بلکه بعضی انسان ها هستن که این قوه درشون هست، این خیالشون قوتی داره که میتونن شعر بگن، ترکیب خاص و موضوعی که به اون کلمات بدن، یا موقعی که میخواد یک چیزی رو، نقشه ای رو بکشه، اینها همگی برگشت میکنه به همون قوه خیال که وهم داره اونها رو به کار میگیره. ببین ما گفتیم که عقل، انسان از افق مرتبه عقلش تا همه مراتب وجودش عقله، میگه جا نگفتیم الان، مگه نگفتیم در حیوانات همه قواش وهمیه، منتها در هر مرتبه یه اسم خاصی داره، خود این عقل در هر مرتبه یک اسم خاص داره و اون قوه عاقله اون رئیس حاکم بر همه اینها. نه خیر، این یک استعداده، اصلا خود قوه، حالا پرورش پیدا کردن اون قوه با کسبه، یعنی ما زحمت بکشیم که اون قوه شکوفا بشه، ولی اصل اون قوه کسب کردنی نیست. چه بسیار دکترایی داریم، دکترای ادبیاته، یه مصرع شعر نمیتونه بگه، دکترش تو ادبیات و شعر و ایناست، یه مصرع شعر، و چه بسیار انسانهای بی سوادی که خوندن و نوشتن بلد نیستن ولی شعر میگن چقدر زیبا، که مال قوه خیال اون، حالا قوتی که در قوه خیالشون هست که میتونن، یا بعضی انسانها رو دیدی در بعضی مثلا رشته های طراحی یا نقاشی، در نقاشی کردن استعداد خاصی دارن که اینا همگی برگشت پیدا میکنه به اون قوه خیال. بله، حالا اونجا رو میشه پرورش داد، درکش رو، درک زیبایی شعر و اینها رو که باید اون قوه خیال، قوه واهمه اینها وقتی قوی بشن اون معانی و زیبایی های شعر رو درک میکنن، که قوه واهمه است که اون معانی رو از شعر میگیره، معانی جزئی. حالا اگر شعر مطلب مثلا فلسفی داشته باشه، با کار قوه عاقله است، عقل بتونه بفهمه اون مطلب رو از شعر. خب تا کجا اومدی مثلا؟ و نیز در فصل اول مقاله چهارم نفس شفا در اثبات قوه متصرفه و متفکر متخیل بودنش گوید، ما این تعلیقات رو فکر کردیم میتونیم تموم کنیم، ولی چون یه هفته بعد چه جلسه بعد چهارشنبه دیگه محرمه و تکیه انشالله اونجا خدمتون هستیم. این جلسات میمونه تا دیگه بعد از محرم انشالله. حالا تا اونجایی که میرسیم امروز این تعلیقات رو بخونیم. خب میفرماد که صفحه 96 که ما به یقین میدانیم که در طبیعت ما قوه ایست که ترکیب میکند بعضی محسوسات را با بعضی و تفصیل میدهد بعضی از آنها را از بعضی دیگر، نه بر صورتی که ما آنها را دیده ایم در خارج، بلکه چیزهایی که در خارج ندیده ایم قوهی در ما هست که اونها را به وجود میاره. خب پس واجب است که در ما قوهی باشد که اینها رو این کارها رو انجام بده. خب و این قوهی است که اگر عقل استعمال آن کند متفکره و انگامی که قوه حیوانیه یعنی وهم استعمال کنه متخیل نامیده میشه و مراد از قوه حیوانیه وهم است که همان قوه وهمیه است. خب حالا در آخر همین فصل گوید که قوه وهمیه به اینها همان مفکره و متخیله، مخیله و مذکره و حاکم است بر همه اینها، که به ذاتها حاکم است و با حرکات و افعالش متخیله و متذکره می شود. یعنی فعلش رو ما متخیله و متذکره می نامیم، خودش رو حاکم می نامیم در حیوان. این کلام شیخ نص است. یه مقدار شاید این مباحث حالا تکراری باشه و بعضی جاش خسته کننده باشه، ولی لازم و ضروریه در اینکه قوای نفس رو انسان بشناسه قوای خودش. این کلام شیخ نص است در فرق میان هر یک از مفکره و مخیله و مذکره با متفکره و متخیله و متذکره، که وصف اول به لحاظ خود قوه به کار گیرنده است، یعنی مفکره مخیله اینا به خاطر خود اون قوه، یعنی قوهی که به کار میگیره اون رو، اگه عقل باشه میشه مفکره، وهم باشه میشه مخیله. اون وقت و وصف دوم یعنی متفکره و متخیله به لحاظ آن قوه است که به کار گرفته شد. و ظاهرا اطلاق مفکره بر قوه متصرفه از تصحیف نساخ باشد و تعمل. اما حافظه و ذاکره را نیز عند تحقیق یک قوه گفتند، اونی که حفظ میکنه و اونی که به یاد میاره. چون ما قوهی داریم که میدونید بعضی حیوانات حافظه ندارن، مثل پروانه خودشو با آتیش میزنه، وقتی برمیگره دوباره میره طرف آتیش میسوزه، ولی قوه حافظه نداره که بفهمه این میسوزانه اینو، لذا وقتی پرت میشه دوباره میره طرفش، اونقدر خودشو با آتیش میزنه تا میسوزه. اون قوه حافظه نداره. حیواناتی که قوه حافظه ندارن شرطی نمیشن، اون حیواناتی شرطی میشن یا جل نمیشن به قول ما، اون حیواناتی شرطی یا جل میشن که قوه حافظهشون قوی باشه، مثل سگ که قوه حافظهش قویه، یا مثل کبوتر، مثل بعضی حیوانات دیگه. اما حافظه و ذاکره نیز عند تحقیق یک قوه گفتند، که چون خازنه معانی جزئیه است حافظه است. وقتی معانی جزئیه رو حفظ میکنه بهش میگیم حافظه، و چون وهم این خزانه را میشوراند و مخزوناتش را عرض می دهد، یعنی سان می دهد تا مطلوب خود را بیابد و گم شده اش را پیدا کند و فراموش شده اش را بیاد بیاورد، ذاکره نامیده، ذاکره نامند. و ذاکره را متذکره نیز گویند، که وهم مذکره است، یعنی به یاد اون کسی که قوه حافظه رو به کار میگیره میگیم مذکره، به وهم میگیم. و به لحاظ تصرف در این قوه که خزانه است متذکره میشه، به وزان تصرفش در متصرفه که میشد متخیله. خب شیخ در اواسط فصل پنجم مقاله اولای نفس شفا در تعدید قوای نفس گوید، قوه حافظه ذاکره و آن قوه است که در تجویف آخر از دماغ واقع است، حفظ می کند آنچه را که قوه وهمیه از معانی غیر محسوسه را در محسوسات جزئیه ادراک می کنه. وقتی که معانی جزئیه رو حفظ می کنه بهش چی میگیم؟ میگیم حافظه. و در آخر فصل اول مقاله چهارم نفس شفا که در بیان حواس باطنه است گوید، و خزانه ای که مدرک معنی است قوه است که حافظه نامیده می شود، و این قوه متذکره نیز نامیده می شود. فتکون حافظتون، پس حافظه است به خاطر حفظ کردن معانی، تو معانی رو حفظ میکنه بهش میگیم حافظه. و متذکره است، به یاد آورنده است به خاطر سرعت ثبت کردن و به تصویر کشیدن، به تصویر کشیدن آنچه را که در ذهن موجود نیست. چون حفظ میکنه یک معانی رو بهش میگیم حافظه، و چون احتیاج داریم میار جلو ما میگیم ذاکره، به یاد آورنده. لذا گاهی وقت شما یک مطلبی به یادتون نمیاد، هی فکر میکنید فکر میکنید تا اینکه بیا مثلا مطلب میگید این نوک زبونمه، این نوک زبونمه نوک زبون نیست، این در ذهن حاضر نمیشه، ذاکره اون موقع یاری نمیکنه. بعد یک مرتبه انسان به یادش میاد، تصویر میشه جلو ذهنش، ذاکره اونجا یاری میکنه. خب در آخر فصل پنجم مقاله اولا گوید، وهم را دو قوه خدمت میکنند، قوه‌ای که بعد از آن است و قوه‌ای که قبل از آن است. قوه‌ای که بعد از آن است قوه‌ای است که حفظ می‌کند آنچرا که وهم آن را ادا می‌کند، و قوه‌ای که قبل از آن است تمام قوای حیوانیه است. خب این حالا تعلیقه که خیلی هم زیاد بود و خیلی مطالبی هم درش گفته شد، در مورد مفکره و حافظه و ذاکره که خواجه گفت از مشاعر نیستند بل اعوان ایشانند، صحبت در این بود که این هفت عضوی که هفت قوه‌ای که انسان اشیا رو به واسطه اونها درک میکنه، اگر عقل حاکم بر این هفت باشه میشن 8 در بهشت. اگر عقل حاکم بر این 7 قوه نباشه میشن 7 در جهنم، و خود نفس انسان میشه بهشت یا جهنم خودش که در قیامت سر سفره خودش می نشینه، سر سفره خودش می نشینه. که خب حالا تا اینجا تعلیقات رو خوندیم دیگه، بقیهش میمونه تا انشاءالله بعد از محرم که چهارشنبه شب، یعنی پس فردا شب اولین جلسه رو انشاءالله در تکیه شروع میکنیم و تا ببینیم که حالا چه مباحثی رو اونجا عنوان کنیم و تو این دهه چه مطالبی رو بگیم که یک به حالت سلسله باشه، سلسله درس باشه، تا ببینیم خدا چی میخواد انشاءالله. هیئت رو سعی میکنیم زودتر شروع کنیم که مثلا ساعت 8 شروع بشه که از اون طرف خیلی به طول نکشه که فردا دوستان میخوان سر کار برن یا دانشگاه میخوان برن مشکل نداشته باشن. ساعت 8 اگر شروع کنیم معمولا خب 45 دقیقه سخنرانی، یک ساعت و خورده هم که عزاداری باشه، 10 شام هم که بخورن 10 و نیم، نهایت 11 تموم میشه دیگه، که مشکلی نداشته باشن. حالا پارسال چون به اصطلاح ایام نوروز بود و تعطیل بود مشکلی نداشتیم زیاد، ولی امسال چون چیز نیست باید یه مقدار